بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این که ما در مباحث گذشته این جلسه درباره محوری بودن مبارزه با هوای نفس، مبارزه با تمایلات بی ارزش برای دین، نه فقط برای اخلاق و نه فقط برای تربیت صحبت کردیم، خب اگر برای همه احکام دین مبارزه با تمایلات بی ارزش یعنی هوای نفس محور هست، پس باید برای مسائل اجتماعی سیاسی جامعه دینی هم محور همین موضوع باشه و همین طور هست. اگر محور تمام تعلیمات دینی این است که انسان رو برسونه به این نقطه که انگیزه پیدا کنه برای مبارزه با تمایلات بی‌ارزش، طبیعتاً محور تعلیمات اجتماعی دین هم همین خواهد بود که انسان رو وادار بکنه به مبارزه با تمایلات بی ارزش بعضی از آدم‌ها که تو جامعه میخوان تمایلات بی ارزش و هوای نفس خودشون رو بر دیگران سوار کنن. ما در زندگی فردی همون وظیفه ای رو داریم که در زندگی اجتماعی داریم. در زندگی فردی با هوای نفس خودمون مبارزه میکنیم، در زندگی اجتماعی با هوای نفس کسانی که میخوان با هوای نفسشون بر ما سلطه پیدا کنن. پس درگیری در هر حالت سر هوای نفسه. خب حرفای زیادی دیگه اینجا تولید میشه که باید زد، و اگر ما اینجوری به موضوع مسائل اجتماعی و سیاسی نگاه بکنیم، به مسائل انقلابی و جهاد در راه خدا نگاه بکنیم، کاملا وضع فرق خواهد کرد. الان خیلی ها مسائل سیاسی رو جزئی از مسائل اخلاقی نمیدونن. حالا بگذاریم از این که بعضی ها جزئی از مسائل دینی هم نمیدونن، ولی من میخوام عرض بکنم اگر شما محور اخلاق به معنای ارزش‌هایی که یک فرد میتونه تولید کنه، محور اخلاق رو مبارزه با هوای نفس تلقی میفرمایید که این بهترین تلقی است و دقیق‌ترین نگاه است، محور سیاست هم چیزی جز مبارزه با هوا نیست و اصلا فرقی بین مبارزه با هوا، چه هوای نفس خود چه هوای نفس دیگران، وجود نداره. بله اونجایی که یه نفر هواپرستی میکنه و ضررش به خودش میرسه، به خودش مربوطه. من حالا تا اونجایی که بتونم نصیحت میکنم، پاش بیفته امر معروف نهی از منکر بکنم، به عنوان یک دلسوزی بخوام دست او رو بگیرم، اون بله، و الا به من ربطی نداره. او داره هواپرستی میکنه و خودش رو به دوزخ میبره. منتها اگر هواپرستی او این باشد که مرا هم تحت قید هوای نفس خودش بکشد، وقت من با دو تا هوای نفس باید مبارزه کنم، یکی با هوای نفس خودم، یکی با هوای نفس اون. من برده هوای نفس خودم نمیشوم، برده هوای نفس تو بشوم. این دیگه خیلی حرف زوریه. فرقی بین رشد فردی یک انسان با رشد یک جامعه و یا رشد اجتماعی یک انسان نیست، تفاوتی بین این دوتا نیست. ماهیتشون، محور اصلیشون یکیه. من در هر دو صورت با هوای نفس باید مبارزه بکنم، چه هوای نفسی که بخواد در من تولید بشه و من رو به قید بکشه، چه هوای نفسی که در کس دیگه بخواد تولید بشه و من رو بخواد به قید بکشه. حالا ببینید این دوتا رو در کنار هم دیگه در یکی از تعابیر بسیار مهم امیرالمومنین علی علیه السلام چگونه حضرت توضیح میدن. در نامه 31 نهج البلاغه آقا امیرالمومنین علی علیه السلام اول جوانشون رو پرهیز میدن از تبعیت از هوای نفس، بعد پرهیز میدن از تبعیت از هوای نفس دیگران. میفرماید اکرم نفسک عن کل دنیت و انساقت که الى الرقائب. اینها تعابیر دیگری از مبارزه با هوای نفس. طبیعتا دوستان میتونن بعد از این همه گفت و شنودی که ما درباره هوای نفس داشتیم به این مسئله توجه پیدا بکنن. اکرم نفسک، نفس خودت رو گرامی بدار، احترامش رو حفظ کن، نگذار در اثر گرایش های بد ذلیل بشه، نذار برای رسیدن به برخی از منافع حقارت پیدا بکنه. و این ساقط که الی رقائب، تو به بعضی از منافع طمع داری و میل داری، بعضی از تمایلات در تو هستن، نفس تو میخواد تو رو بکشونه به اون سمت ولی از مسیر پستی. حالا دناعت رو من مطابق با هوای نفس میگیرم، اصلا از نظر لغوی این دوتا ترجمه شون نزدیک هم دیگه است. هوا اون تمایلی که آدم رو پایین میاره، دناعت هم دوباره همون یعنی دوباره پستی. هوا و دناعت جفتشون یعنی پستی. میفرماد اکرم نفسک عن کل دنیه، نفس خودت رو از هر هوای نفسی باز بدار. و انک لن تعتاز بما تبذل من نفسک عوضا، تو نمیتونی عوض بکنی نفستو با چیز دیگری، یعنی کرامت نفس خودت رو به این سادگی از دست نده، قیمتش بالاتر از اینه، چیزی نمیتونه در ازای کرامت نفس تو و گرامی داشته شدن نفس تو بخواد قرار بگیره. بعد بلا فاصله میفرماد ولا تکن عبد غیرک، و عبد کس دیگه هم نشو، وقد جعلک الله حر را، چون خدا تو رو حر آفریده. در جمله اول دارد میفرماد که عبد نفس خودت نباش، در جمله دوم میفرماد عبد کس دیگه نباش. ببینید چقدر قشنگ دو تا رو کنار هم دیگه با یک تناسب فوق العاده آورده. ما یه مسئله بیشتر نداریم، این که هوای نفس رو باش مبارزه کنیم، چه در درون خودمون باشه چه در درون دیگران باشه، که بخواد بر ما سلطه پیدا بکنه. حالا باز در روایات دیگر و آیات کریمه قرآن شما این مباحث رو میبینید. من در یکی از روایت‌های نقل شده از پیام از خطب امیرالمومنین علی علیه السلام، دوباره این که ما بنده کسی نباید بشیم رو تصریح میکنن حضرت، بهش یه بار دیگه نگاه بکنیم به عنوان هدف محوری. بعد سراغ آیات قرآن هم میریم، در آیات قرآن هم باز فراوان این موضوع اومده. میفرماید فإن الله تبارک و تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. بعث پیامبر رو مبعوث کرد بالحق، لیخرج عباده من عبادت عباده الى عبادته، تا اینکه بندگان خدا رو خارج کنه از بندگی دیگران به سوی بندگی خودش. یعنی پیامبر آمده است که ما رو از تبعیت کردن از هوای نفس دیگران خلاص بکنه. این میشه هدف رسالت. و من عهود عباده الى عهوده، و من طاعت عباده الى طاعته، و من ولایت عباده الى ولایته، بشیرن و نذیرن و داعین الالله به ازنه و سراجن منیرن الاخر. رسالت انبیاء یک رسالت کاملا سیاسیه. شما اسمشو میذاری سیاسی، بگو سیاسی. اسم این چیه؟ اجتماعی؟ باشه اجتماعی. حالا بعد به شما عرض خواهم کرد که گاهی از اوقات خروج از عبادت دیگران مهمتر از ورود به عبادت خداوند متعال است. گاهی از اوقات مبارزه با هوای نفس دیگران، همونطور که طبع خود آدم هم میفهمه این حرفو، مهمتر است از مبارزه کردن با هوای نفس خود انسان. بابا اگه بخوای بردگی کنی، برده هوای نفس خودت بشو، برده هوای نفس دیگری نشو. خب اون خیلی زور میاد با آدم، خیلی حماقته، خیلی رذالته، هیچی هم با آدم نمیرسه. من همار بشم که اون کیف کنه؟ و این که خیلی زور میاد به آدم. حداقل یه گیر خود آدم اومده باشه رفت جهنم دلش نسوزه. جلسه قبل به شما عرض کردم اینایی که میرن جهنم در تبعیت از هوای نفس تواقیت، هم میرن جهنم هم دلشون میسوزه. میگن که خدایا حداقل اینا رو دو برابر ما عذاب کن. خداوند متعال فرمود من هر دوتاتون رو دو برابر عذاب میکنم. آقا کار اخلاقی کردن واجب تره یا کار سیاسی کردن؟ خب معلومه کار سیاسی کردن، این که دیگه خیلی واضحه. از نظر اخلاقی کار سیاسی کردن ارزش بالاتره، ضرورتش بیشتره، گاهی از اوقات اولویت داره از نظر اخلاقی. من حالا نمیتونم مبارزه کنم با هوای نفس خودم، زورم نمیرسه، اسیر خودمم. خب انشالله من موفق میشم یه روزی از هوای نفس خودم نجات پیدا کنم، ولی هوای نفس تو رو که دیگه میتونم بزنم در گوشش. من اگر تابع هوای نفس خودم هستم، چون نمیتونم از هوای نفس بگذرم، لذت داره برام، ولی من بیام نوکر هوای نفس تو بشم چی داره برای من؟ خب معلومه که جلوت وای میستم. آه من چرا باید به تو سواری بدم؟ اینجا اگر دارم به نفس خودم سواری میدم، گناه میکنم، کیفشو میبرم. ولی من سواری بدم به تو که تو کیف بکنی از من، این خیلی زور داره. این دیگه اوج حماقته، این اوج رذالته. یه انسانی عبد نفس خودش باشه، سگش شرف داره به این که عبد نفس دیگری باشه. من عبد نفس تو باشم، این خیلی چیز بعیدی از یک انسانی که یک ذره عقل و وجدان داشته باشه. اول مبارزه با طاغوت. میفرماید پیامبر رو خدا فرستاد لیخرج عباده من عبادت عباده الى عبادت، خارج کنه بندگان خدا رو از عبادت دیگران، اول این، بعد بکشونه به سوی عبادت خدا. ما اون قسمت اول رو بهش توجه بکنیم. لذا بعد اول رسالت انبیا خب کاملا سیاسیه، به همین دلیل اون همه جنگ ها پیش میاد و درگیری ها و مسائل اجتماعی پیش میاد و اینا، به همین دلیل. در آیات کریم قرآن هم در این باره مضامین بسیار روشن و واضحی هست. می‌فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در هر امتی پیامبری رو مبعوث کردیم. دیگه قاعده کلی، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، خدا رو عبادت کنید و اجتناب کنید از طاغوت. اینجا اجتناب کنید از طاغوت نه طبق فرموده همه مفسرین، بلکه طبق فرموده همه مترجمین قرآن. طاغوت یعنی کسی که به تو داره زور میگه. خدا رو عبادت کن، نذار کسی به تو زور بگه. این دوتا رو میاره کنار هم دیگه. چرا آخه میدی تحت فرمان کس دیگه قرار میگیری؟ ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، خدا رو عبادت کن، اجتناب کن از طاغوت. یا در روایات در آیات دیگری از قرآن کریم که مثلا شما ببینید در یکی از آیات قرآن که آیه خاصی هم هست، خدا پیامبرش رو مأمور میکنه بره با اهل کتاب گفتگو بکنه، بر روی نقاط مشترک چیکار کنن؟ تأکید کنن، مذاکره کنن و به وحدت برسن، از یک نقطه مشترکی گفتگو رو آغاز کنن، تعامل رو شروع بکنن. خب ببینید در این آیه قرآن خداوند متعال چی میفرماید؟ قل یا اهل الکتاب، پیامبر من برو به اهل کتاب بگو، اهل ادیان دیگه، تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، بیایید بر اون کلمه مشترک چیکار کنیم؟ با همدیگه اتفاق بکنیم. آقا شما اختلاف نظر دارید با ما سر چی؟ سر اینکه من پیغمبر هستم یا نیستم؟ باشه، این اختلاف میذاریم کنار، اون جایی که با هم اشتراک نظر داریم بیاید با هم سر اون توافق کنیم. اه واقعا؟ بله، رسول خدا رو مأمور میکنه قل، برو به اونا بگو، برو به اهل کتاب بگو، بیاید بر مشترکاتمون اتفاق نظر داشته باشیم. یعنی یا اهل کتاب، شما چی رو قبول داریم، ما چی رو قبول داریم، اون حداقلی که جفتمون قبول داریم بیاد بر سر اون با هم توافق کنیم. حالا شما فکر می‌کنید اون حداقلی که ما با اهل کتاب میتونیم سرش توافق بکنیم چی است؟ چی اون؟ الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، غیر از خدا رو نپرستیم و شرک نورزیم. این علل قاعده باید حداقل هر دینی باشه که اگه سالم مونده باشه، تا هر چقدرش سالم مونده باشه، یه حداقلش سالم مونده باشه، این یک حداقلشه. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، زیر بار ولایت کسی نریم. حالا شما در ارتباط با پیغمبری من مشکل دارید، باشه، این دوتا اصل که دیگه اصل اولیه همه ادیان است که قبول دارید، یعنی باید علی القاعده قبول داشته باشید، اون چیه؟ یکی توحیده، یکی اون بعد سیاسیه. چرا حرف هر کسی رو گوش میکنی؟ خیلی این جالبه ها. یعنی حداقل یک دینی که سالم باقی مونده باشه، حداقل سلامتی که در یک دین باقی مونده باشه که ما میتونیم بر اساس اون حداقل به عنوان وجه مشترک گفتگو بکنیم و تعامل خودمون رو آغاز بکنیم چیه؟ دو تا حرفه، یکی توحید، یکی اجتناب از طاغوت، به تعبیر دیگری اینجا آمده است. این دو بعد رو بیاید رعایت بکنیم، نریم زیر بار هر کسی. لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، کسی رو که خدا دستور نداده اداره کننده و ارباب خودمون قرار ندیم، زیر بار فرمان کسی ندیم. خیلی روشنه، اصلا کارش نمیشه کرد این آیه های قرآن رو. حالا در آیات دیگری از قرآن در ارتباط با طاغوت من انشالله یک شب دیگه مفصل صحبت خواهم کرد، ولی امشب در این باره یک کمی بیشتر گفتگو بکنیم که اجتناب از طاغوت چقدر اهمیت داره در مقایسه با مبارزه با هوای نفس فردی. دوستان من، اگر شما میخواید در مبارزه با هوای نفس فردی خودتون موفق بشید، در اندازه های یک جامعه وقتی آدم به زندگی افراد نگاه میکنه، شما بفرمایید مهمترین عامل تبعیت انسان‌ها از هوای نفس چیست؟ سوال خیلی روشنیه دیگه. مهمترین عاملی که موجب می‌شود انسان‌ها از هوای نفس خود تبعیت بکنند چیست؟ مگه شما دنبال سعادت طلبی نیستید؟ شما دنبال کمال نیستید، شما دنبال سعادت خودتون مگه نیستید، شما مگه دنبال قرب الله نیستید، شما دنبال خودسازی هستید، شما دنبال بالاخره شکوفایی همه استعدادهاتون در زندگی دنیا هستید، شما دنبال راحتی در زندگی دنیا، شما دنبال امنیت، دنبال هر چی هستید از این خوبی هایی که انسان دنبالش هست. ما همه اینا رو محورش رو گفتیم، مخالفت با هوای نفس. شما میخوای آدم قوی بشی باید مبارزه کنی با هوای نفس، شما میخوای خلاقیت پیدا کنی، استعدادهات رو بشه، راحت زندگی کنی، شاد باشی، نشاط داشته باشی، انرژی داشته باشی، مهربان بشی، خوش اخلاق بشی، بالاترین بهره رو از حیاتت ببری، بیشترین عمر رو داشته باشی، برکت داشته باشه مالت، مگه اینا نمیخوای؟ خب اینا همش بر محور مبارزه با هوای نفسه. خب حالا شما بفرمایید مهمترین عاملی که موجب میشه انسان مبارزه با هوای نفس نکنه چیه؟ مهمترین عاملی که موجب میشه انسان هوای نفسش رو تبعیت بکنه و بدبخت بشه چی؟ من میشمرم، شما در ذهن شریف خودتون علامت بزنید این گزینه ها رو، کدوم گزینه رو مهمترین میدونید؟ جهالت؟ نه، جهالت مهمترین عامل نیست، چون این جهالت رو به هر قیمتی شده خدا در طبیعت انسان برطرف کرده. فعلهمها فجورها و تقواها، این جهالت رو خدا فطرت الله التي فطر الناس علیها در فطرت ما برطرف کرده. یادم اینقدر که نفهم نمیشه که ولمون کن تو رو خدا، زیادی شما برای علم حساب باز میکنی. بله علم چیز خوبیه، ولی خب هست، حالا که هست من برم بخرم؟ نه، بالاخره آدم آب لازم داره. خب بله، خب بخر آبو اگه لازم داری. دارم آخه، هی برم بخرم بیارم انبار بکنم؟ آدم آب انبار که نمیخواد درست بکنه که. بله آب لازمه، و من الماء کل شیئن کل شیئن حی، ولی خب آب دارم حالا چیکار کنم؟ علم رو کسی منکرش نیست، جهل نقش کلیدی داره کسی منکرش نیست، ولی این جهل وجود ندارد آنقدری که شما بهش به عنوان مهمترین عامل نگاه کنی. بریم جلوتر. مهمترین عاملی که موجب تبعیت از هوای نفس می شود شاید نبودن ایمان است. نه خیر، ایمانم هست، ایمان خیلی فت و فراوون الحمدلله هست، همون کمش هم که هست تو دل خیلی هم که هست کافیه برای اینکه انسان مبارزه با هوای نفس بکنه. آقا جون بحث امشب رو یادتون نره هیچ وقت دا. ببینید داریم صحبت میکنیم با هم، پای این بحثم کسی حق نداره هر چرچی شنید بگه چشم قبول دارم. بهت فکر کنید واقعا، بالاخره خدا به آدم عقل داده دیگه، حالا عقل من ناقص، عقل شما کامل. ببین عزیز من، سوال رو برمیگردم تکرار میکنم، مهمترین عامل تبعیت انسان از هوای نفس چیه؟ جهل؟ نه، چون این مقدار جهلی که شما عامل تبعیت از هوای نفس بخوای او رو قرار بدی واقعا وجود خارجی نداره. خیلی ها همه چیو میدونن یا اون چیزی که لازم دارن میدونن. بی ایمانی؟ نه. چرا؟ چون ایمان اون مقداریش که لازم داریم برای حرکت در مبارزه با هوای نفس هستش. بله کافیه، من چرا ایمان میخوای؟ ولی ایمان از آیت الله العظمى بهجت رو میخوای من داشته باشم همین الان که مبارزه کنم با هوای نفس خودم؟ خب ندارم. ولی اینجوری نیست که کسی اون ایمان رو از من بخواد، ایمان کمی میخواد که دارم. محبت به اولیاء خدا و خوبان عالم اونم هست. الان هر فیلمی تو همه جهان شما درست بکنید و بسازید و پخش بکنید، از خوبان جهان حرف بزنید، مردم اقبال میکنن. مثلا علتشون به علت اقبال خیلی ها به خیلی از فیلم هایی که یه آدم خوب مظلومی تو فیلم هست دنبال میکنن ببینن آقا این به حقش میرسه یا نه. این چیز خیلی پیچیده ای نیست. انسان ها اینقدر رزل نشدن که بخوان به اولیاء خدا بی علاقه باشن. علت این نیست. دوباره سوال میکنم، مهمترین عامل تبعیت مردم از هوای نفس چیه؟ لذت آقا، لذت شیرینه، هوای نفس شیرینه. رفقا تو رو خدا رحم کنین، اولا تبعیت از هوای نفس اونقدر هم شیرین نیست. یه لحظه بهش نگاه کن، یه لحظه بهش فکر کن، نه یه لحظه، بخشی از عمرت رو، بخش کوتاهی از عمر خودت رو برو لذت‌های دنیا رو تجربه کن. در کدام لذت هست که تلخی نیست؟ کدام گل بیخار وجود دارد؟ بابا دنیا اینقدر لذت بخش نیست، دروغ نگیم به خودمون. نه این لذتش منو کشونده، باور کنید لذت بخش نیست اینقدر. از کسانی که غرق در لذتن بپرسید، از کسانی که حریص لذتن بپرسید، بگو آخه چی گیرت میاد؟ میگه هیچ. خودش میگه هیچ. چقدر مگه کیف داره تبعیت از هوای نفس؟ خودش به شما میگه هیچ. یه کمی آدم عمیق نگاه بکنه میبینه دیگه، این جوابو میشنوه. من نمیتونم قبول بکنم لذت پرستی موجب میشود انسان اینقدر تبعیت از هوای نفس بکنه. خب دیگه چی؟ حالا خیلی خیلی حرف هستا پای هر کدوم از اینها، چون دیگه من نمیخوام توضیح بدم، باید سریع بگذرم، خلاصه دارم میگم، شما خودتون برید روش فکر کنید. خواهش میکنم، هوای نفس لذت داره؟ لذتش منو کشته؟ آدم ها رو اینقدر دوچار هوای نفس کرده؟ خب خوب بودن لذت نداره؟ تو که میدونی داره؟ بخشیدن، مقاومت کردن، چشم پوشی کردن، حیا داشتن، اراده قوی داشتن، اینا هم لذت بخشه عزیز من. یک تازی نباید بکنه آدم بدون قاضی همجوری حکم میکنه، نه طرفت هم بیار بعد داوری درست حسابی انجام بده. اولا لذت در دنیا و تبعیت از هوای نفس زیاد وجود نداره، اینو هر انسانی میتونه بفهمه. ثانیاً لذت در مقابل هوای نفس هم کم وجود نداره و کم آدم ها تجربه نکرد، کم نیستن آدم هایی که تجربه کرده باشن، خیلی هم تجربه کردن. پس شهوت پرستی و لذت پرستی مهمترین عامل تبعیت از هوای نفس نیست، جهالت هم که نیست، بی ایمانی هم که نیست، بی علاقگی به اولیاء خدا و بی علاقگی به خوبی ها هم که نیست. این آدم ها به خوب بودن علاقه ندارن، اتفاقا همه آدم ها به خوب بودن علاقه دارن، همه دوست دارن وجیه الملت و دین باشن. هر کی تو فرهنگ خودش سعی میکنه یه قیافه بگیره، یعنی من نمیخوام تبعیت بکنم از هوای نفس خودم. مهمترین عامل برای تبعیت از هوای نفس، دیگه من لذت و زیرابش رو زدم، شما ضعیفتر از لذت که راحت طلبیه رو نیار وسطا، اونم من زیرابش رو میزنم. والا راحت طلبی اونقدر قدرت نداره این موج هواپرستی که در دنیا حاکمه رو ایجاد بکنه. ضمن این که انسان ها اصلا خودشون اشتیاق دارن راحتیشون رو فدای یه امر لذت بخشی بکنن، فدای یه امر پرمنفعتی بکنن، فدای یه مسئله دیگه ای بکنن. راحت طلبی در اثر هواپرستی اصلا به دست نمیاد. اونایی که هواپرست بودن خب حالا راحت زندگی کردن، هر کسی هر موقع دلش خواست از خواب بیدار شد، این راحت طلبه دیگه، میگه این آدم راحت طلبه. حالا دیگه بیدار شد خیلی لذت میبره از این راحت طلبی خودش، یا خسته و خورد و درمونده بلند میشه میگه اه که من چقدر میخوابم، سرم درد گرفت که هیکلم شکست خورد شد. بعد از چند سال میفهم مثلا حالش به هم میخوره از این زندگی. کجا راحتی داده میشود به کسی که راحت طلب است؟ خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه برسان. خدایا مظلومان منطقه رو، مظلومان جهان اسلام رو به دست ما خلاصی عنایت بفرما. صلوات خدا.